بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. همطور که مستحضرید بحث اون جلسه روی این روایت تأکید داشت که حضرت جواد علیه السلام می‌فرمان که القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتباع الجوارح بالاعمال، رسیدن به خدا، قصد الهی کردن از طریق قلبها بهتر ما را میرساند. ابلغ یعنی خیلی در رساندن دقیق و سریع است، از این که بخوایم از طریق عبادات و اعمال عبادی به خدا برسیم. از روایت مشخصه که هر دوتا راه خوبه، یکی این که از طریق عبادات مشخصه معموله با حضور قلب، با توجه، با طمأنینه قصد پروردگار بکنیم و سیر اللهمون رو انجام بدیم، یکی هم این که با خود قلب. این روایت عظمتش اینست که دوتا چیزی که هر دوش خوب است رو کنار هم گذاشته است. بحث شد که همون امامی که می‌فرماد با قلب به خدا برسید رساتر و ابلغ است، همون امام میفرماد که صد رکعت نماز بخون، اون عباداتت رو هم انجام بدیم. و اون عبادات هم که بی حضور قلب نمیشه، که همه تأکیدشون اینه که هر عبادتی بدون حضور قلب فایده نده. لیس فی قرائت لا خیر فی قرائت، فایده ندارد اگر که تدبر و حضور نباشه. پس تأکید اون جلسه است یک راه اینه که با عباداتی که حضور قلب درش هست به خدا برسیم انشاءالله. یه راه اینه که از خود قلب برسیم، القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتباع غیر از اون. حالا پس اینجاست که یه مقدار انصافا نیاز دارد این روایت تأکید بشه. قلبم که معلوم است عرض شد، خیلی هم این که اون جلسه عرض شد رو نیاز عزیزان روش تأکید کنن. قلب یعنی خود آدم، ذات آدم ها میگن قلب. عقل ما نیستیم، خیال ما نیستیم، حس ما هم ما نیستیم، اینا شؤونات مایی، اما ما همون قلبی. قلب اصطلاح دینی همون نفس ناطقه است، یعنی جان ما یا قلب ما و ذات ما یعنی خود ما. پس در واقع می فرماد از طریق خودت سیر کنی زودتر می رسی تا از طریق اعمال و عباداتت که اونام شأنی از خودته اما ذاتت نیست. شما تو عبادات اینجاست که دقت کنی، شما تو عبادات بالاخره نظر دارید به این که مثلا این عبادات رو انجام بدم که ثوابی نصیبم بشه، یا نه حتی این عبادات انجام بدم که قرب الهی نصیبم بشه. ولی اینجا خودت با با حجاب و واسطه عبادات در صحنه ای، اما اونجایی که با قلب در صحنه ای، فقط خودت در صحنه ای، دیگه واسطه نیست. و خودت کی؟ دوباره بحث اون هفته، خودت یک حقیقت جامع آزاد از مکان حاضر در همه عوالم هستی. خب یه همچین موجودی هستی. خب حالا پس اگه خودت در صحنه باشی یا قلبت در صحنه باشه، به خودی خود، نه به کمک عبادات، به خودی خود در همه عوالم حاضری. بله، اینا دیگه بحثایی است که خودش پیش میاد که مگه میشه که ما منهای عبادات، منهای عقیده صحیح، منهای اخلاق صحیح به یه همچی خودی برگردیم؟ نه، هرگز نمیشه. اما اینکه با چه روی کردی حج و زیارت و نماز و صوم و صمت و خلوت و اینا داشته باشیم، به روی کردی که موانع حضور خودمون در هستی رو دفع کنیم، یا نه بدون اینکه این روی کرد هست عبادات انجام بدیم؟ پس از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و یهود. دیگه از این عجیبتر، مثلا توی نظرگاه مسئله حل میشه. معلوم از این نظر خیلی زحمت داره که آدم بهش برسه، ولی واقعا همینه، نظره. شما خودتون رو نظر کنید، درست نظر کنید، در همه عوالم حاضر میبینید. اینا میگن قلب. قلب، پس این بحثی که میفرماد القصد الالله بالقلوب، یعنی خودت، یعنی با خودت، با ذات خودت، بدون هیچ حجابی. مقدماتش هم انشاءالله آدم طی میکنه، ولی حاضر میشه. مولوی خیلی زیبا میگه، یعنی اصلا کشنده میگن صاحب دل است، طرف اهل دل است، باید دل به دست بیاری، یعنی خودت به دست بیاری. اهل دل یعنی اونایی که نظر به اون حقیقت خودشون که همون قلبشونه است کردن. مولوی میگه که وصف بیداری دل، یعنی دل بیاد تو صحنه، وصف بیداری دل ای معنوی، در نگنجد در هزاران مثنوی. یعنی هزار تا مثنوی هم سر هم بشه، ما نمیشه این دل رو وقتی بیدار شد و حقایقی رو درک کرد بتونیم وصف کنیم دیگه، که صاحب دل بداند وان چه حال است. ولی خیلی مهم است که آدم ببینید. انصافا من نظرم است اگه دوستان اون جلسه رو بحثش رو نبودن، بحثا از طریق همون سیدیش دنبال کنن، خیلی راه روشن و آسانیه. خب این که من در جلسات قبلم عرض کردم، یه وقت از آدم رو میفرسن دنبال یه آرمانهای غیر قابل دسترس، خب واقعا بده. اون جلسه هم تأکید کردم، جلساتی که شما را دنبال یه اهداف عالیه میفرسته ولی هیچ راهی برای رسیدن نمیگه، اینا بده. اینا بازی ما مسلمان کردنه، هم چیزی نیست تو اسلام. اسلام اگه یه هدفی رو مشخص میکنه، به زیبایی راه رسیدن به اون هدف رو مشخص میکنه. اگه دینه، فلسفه که نیست که، نمیدونم حرف نیست که، دینه. دین مذهب یعنی راه رفتن برای رسیدن به مقصد. خب حالا شما با این دید نگاه کنید، اون جلسه اینا دوباره تکرار، حالا با این دید به تمام دستورات دین نگاه کنید، میبینید که تمام دستورات دین برای یه همچی برگشت به خود است. در صفحه 36 این پاراگراف آخر را ببینید، میفرماد ابتدا انسان باید از کسرات به عنوان عامل جذب کننده دل منصرف شوه، یعنی مواظب باشه دلش مشغول کسرات نشه. خب احد آدم میخواد، خب وقتی احد میخواد اینا که کاری ندارد که همه مهر احد خواهی به قلبشون خورده است، امتحان کنی. خب حالا که کسی احد میخواد، حالا هر چیزی که ما را میخواد جذب خودش کنه از احد غافل کنه، خب دل میخواد منصرف بشه. میگه و رو، حالا میگه ابتدا انسان باید بتونه از این کسرات منصرف بشه. هر انصرافی دو وجه داره، از چیزی به سوی چیزی، همیشه اینجوریه. شما منصرف میشین دو وجه داره، از چیزی به سوی چیزی. خب معلوم است از کسره برای وحدت، قلبم که میشناسه وحدت. بعد میفرماد که و روی هم رفته متوجه اسماء الهیه باشه. ببینین انصافا حالا همین جمله که ظاهرا یه حرف قلم به سلمبه است، ببینید تو دین چقدر قشنگ حل کرده. اسماء الهی یعنی آنکه همه کار رو خدا بدونی. خیلی آسونه که آدم ببینه نه همه کار خداست، یعنی میتونه نظر کنه. آدم میشنه فکر کنه خب راستی ما تو جوانی چقدر قصه میخوردیم، چه شغلی پیدا کنیم، چه زندگی، چه همسر، عجب همه اینا شد نفهمیدیم هم چطوری شد. یعنی خب بقیه همینطوره. یعنی وقتی آدم حساب میکنه میبینه که نگاه کنه میبینه که همه کار خداست. اینا میگن رجوع به اسماء الهی اجمالاً. اجمالاً بله، آدم یه مقدار زحمت بکشه خدا بهش لطف کنه تفصیلاً هم میفهمه. تفصیلاً یعنی چه؟ یعنی میفهمه کدوم اسم الهی کجا چه نقشی داشته است. ما مورد بحثمون اون نیست، دومیه. ما همون اولیه کافیه برای بحثمون که ما با انصراف خب آدم واقعا میتونی شما بگن پول برای آدم کار میکنه؟ خب معلومه از هیچ آدم عاقلی نمی، این همه تجربه خب پول کی برای آدم کار کنه؟ این همه پول داری بدبخت داری، این همه فقیری خوشبخت داری. این حدیث عالی معراج بخونی. خب پس راحت شما منصرف میشین از اینکه آقا پول کاره ای نیست، هر چه خدا بخواد میده، هر جوری هم که بخواد نقش بیافرند. ما مات او. من فقط توجه هم به اونه. خب ببینید اینا میگن انصراف از کسرت. میام الان دومیش، مثلا یکی بگه آقا مردم برای آدم آبرو میارم، که ببین همه اینا تو درسای ساده اخلاق ماست دیگه، ولی نگاه کنید نتیجه چقدر فوق العاده است. وقتی آدم رسید این همه روایت به این زیبایی که میگه آقا نظر به مردم نداشته باش که بخوای. امام باقر حتی میفرماند از ما نیست کسی که نظرش به این باشد که آبروش رو از طریق مردم شهرش بخواد به دست بیاره. میگه از ما نیست، لیسم انا. خب یعنی چی؟ این اصلا جهتگیریش غلطه. خب حالا همین یه نکته رو ببینین، این اسمش از انصراف از کسرت به سوی اسماء الهیه. الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا حفظ میکنه آبر مؤمنو. خب اینا که سخت نیست. میفرماد آقا متن این است، ابتدا انسان باید از کسرات به عنوان عوامل جذب کننده دل منصرف شود و روی هم رفته متوجه اسماء الهیه باشد. تا وقتی قلب از جذبات دنیایی متوجه عالم معنا شد، بتواند با نظر به اسماء الهیه سیر کند و خود را در حضور نگه دارد. خب وقتی آدم منصرف شده از کسرات به همین معنی اونه، نه آبرو دست خداست. اینا میگن انصراف از کسرات به سوی اسماء الهیه. رزق دست خداست، سلامتی دست خداست، بقیه بسترن که خداوند با ما ملاقات کنه. ساقی خداست، آب بستر است که ساقی با ما ملاقات کنه. خب اینجا معلومه که بارها براتون پیش اومده است که نیلیه رزقی به ظاهر مال شما بود، ولی چون از این طریق رازق با شما نمیخواست ملاقات کنه، دستتون نعیمه در جای دیگه میخواد با شما ملاقات کنه. خیلی هم زیبایی های تو این هست. دلم نمیاد که از بحث خارج بشم بیام رو مثال و مصداق ها، مگر نه خیلی زیاد تو زندگیتون پیش اومده است که میبینی نه، گویا خدا از این طریق نمیخواد با ما ملاقات کنه. وقت انشاءالله میرسید به لطف الهی به جایی که حتی گاهی حجاب بین ما و خودش رو برطرف میکنه. این که ببینید بعضی از اولیاء الهی دیگه ماورای اسباب و وسایل با خدا ملاقات میکنن، به همین جهته. بالاخره به ما گفتن با تفنگ و اسلحه با دشمن بجنگ، اما یه وقتم میگن که تو کارو بکن، ما خودمون شنها را میفرستیم در صحرای طبس، تمام برنامه آمریکا را میزنیم به هم. یعنی ماورای تدبیر شما خودم میام سراغ شما. یه وقت دست نه، میگه برو کار کن نوند میدیم، طوری که نیست که. ولی میفرماد اگر رفتی وارد علم شدی، دیگه حجاب بین من و تو کارت نیست، خودم رزاقت میشم. زمن طول اهل العلم ارزاقهم، خودم زامن میشم. خب امثال علامه طباطبایی اینا اینا خوب چشیدند، یعنی اینها اصلا به طور کلی عرض کنم اینا روش وقت بگذارید. حالا دوباره متاسفانه یا حالا خوشبختانه نمیدونم، بحثمون میره جای دیگه. ملاقات خدا به اسماء الهی ماورای حجاب یکی از زیبایی های نظام دینی زندگی دین. شما همین حالا تو خود کشور ما ببینید، دو نوع مسلمان ما داریم و دو نوع مسئول داریم. بعضی مسئولا واقعاً به امید اینکه خدا نقششا بیافریند وظیفه‌شون رو انجام میدن. خب خدا هم خودشا به اینا نشون میده، اینست که اینا بسیار آدمای امیدوار، نترس، اصلا براشون مهم نیست شاخاشونه کفر. یه دیگه هم نه، اونا مسلمانن اما بالاخره هی میخوان احتیاط کنن که وقت کفر عصبانی نشد شاخ بزنه دو اینا. اونم خب خدا همون آدم کمک میکنه، مثل یه کسی هست که میره زحمت میکنه شب و روز نون در میاره، میگه کار خلاف نکرده است که، غیر اون است که پشت کند به دین. این که پشت نکرده، این که نرده است حروم خوری کنه، اون که حروم خوری میکنه اصلا قبول نده که باید بستر رزقش رو از طریق رضایت خدا فراهم کنه. نه اون مسلمونی که میره کار میکنه زحمت میکشه حلال خوری میکنه، این بازم نقش خدا رو قائل است، ولی اون یه چیز دیگه است، ماورا است. که جند سیره اهل البیت علیهم السلام عموما در عین حفظ ظاهر می‌بینید خیلی نظرشون به اون جنبه ماورایی عالم است. خیلی هم حالا بنی امیه و بنی عباس هرچی هم شاخشونه بکشن، می‌بینید ائمه دلواپس نیستن، وظیفه‌شون رو انجام میدن، اما یک ذره شما میبینیم که معصومین علیهم السلام دلواپس باشن که مثلا بنی امیه و بنی عباس بخوان این دین رو حذف کنن، از بین ببرن. نه، وظیفهشون انجام میدن تا زیباترین شکل دینداری رو ارائه بدن. همه این حرفا برای یک کلمه است که چطوری نظر به اسماء الهی بکنیم، انصراف از کثرت به سوی نظر به اسماء الهی. میگه اگه این کارا بکنیم، تا وقتی قلب از جذبات دنیایی متوجه عالم معنا شد، میدونین که انصراف از کثرت خب باعث شد قلب متوجه حق بشه. چرا؟ چون جنسش ارتباط با حقه. حالا انصراف از کثرت برگشت به حق، حالا راحت میشه، یعنی رابطه با حق براش ممکن میشه، بتواند با نظر به اسماء الهی سیر کنه. سیر قلب شروع میشه، سیر قلب که دیگه کار نداره که. خب هر چیزی را میبینه، قبل از این که اون چیز را ببینه جلوه پروردگار را میبینه. دوباره نمیخوام بفرستم بدون یه حرفای عرفانی گندوانه، یعنی شما همه عالم که رفتین بیرون ها حساب میکنی که بالاخره خدا برای مصلحتی فلان کار داره میکنه. خب همینه میگن سیر الالله. شما وقتی که دلتون یه مقدار از کسرات آزاد شد، دائم میبینین که همواره این عالم به مدیریت حق داره میگرده. اینا بهش میگن اجمالی. حالا متن نگاه کنیم. گفته منظورم از توجه به اسماء الهی آن است که قلب او تمام حرکات و سکنات عالم، سکرات عالم و آدم را به حق نسبت دهد و قلب متوجه باشد پروردگار عالم بر اساس سنن و انوار خود عالم را مدیریت میکند. حالا این مدیریت با جلوه کدام از اسم از اسماء الهی است که بحثش اینجا نیست. بله عارف و سالک که یه مقداری سیرش شدیدتر شد از اجمال به تفصیل میرسه. خیلی عجیبه دیگه. اون دسته مانی گفتن که اون آقا در وقتی مغلا حمله کرده بودن به هرات، خب مغلا که هم تو میکشتن، بعد این نجم الدین کبرا از عرفای بزرگ است، خب اونم تو این شهر بود دیگه، مسلمان ها مذهبی ها گفتن که شیخ پس کو رحم خدا، اون هم تو داره ما رو میکشه، ما کافر ها دارن ما رو میکشه. مغلا هم در زمین قبلش خبر داده بودن که شما شیخ اجازه دارین از شهر خارج بشین. در اینا جوری هم دیگه، همیشه کفر یه همچی جنباتی داره. کبته ایشون پیغوم داده بود نه من با این مردم در این شهر زندگی کردم، با همین مردم هم میمیرم. اما جواب مردم ها که گفتن پس کو رحم خدا، جمله قشنگی داره، میگه اسم غنی خدا وزیدن گرفته است. اینم یه نوع نگاهه دیگه، یعنی حالا خدا، خب واقعا که اول که میمیرن که خب یه حسابی تو کاره است، نمیرن دست خدا که در نمیرن، از دست خودشون هم که در نمیرن، واقعا بدنشون نمیزن میرن. حالا میگه اسم غنی خدا وزیدن گرفته. اون اینجور میبینه. آقای آیت الله حسینی تهرانی رحمت الله علیه تو همین کتاب روح مجردشون، بسیار کتاب خوبیه، قشنگ ببین این نگاه ها را اجمال و تفصیل میخوام عرض کنم. خب یکی از این مراجع در کرمانشاه ایشون به این نجره بود نسته بود که هرچی عارف است واجب القتل است، میکش، خیلی راحت هم میکش. آقا میفرم یا علامه طباطبایی از قول ایشون یادم نیست کی میفرمود، فرمود علامه طباطبایی گفته بودن نظام مدرنیته هیچ خوبی نداره، ولی این صوفی کشی یا عارف کشی دیگه به اون راحتی که قبلا انجام میشد دیگه یخت متوقف شد. ولی بعد نه قشنگ خیلی راحت میزن دستور داد آقا فلانی شنده ایم که عارف است و بحثای عرفانی میکنه، منو بکشیندش، بکشیندش. دو تا از بعد به یکی از این عرف هم که دیگه یواش یواش حاج آقا میخواستن تصمیم بدن دستور بدن بکشن، این یارو رفت داد به حاج آقا گفته حاج آقا اونا که کشتید اونا رسیده بودن، پخته بودن، مرگ و زندگی براشون فرقی نمی کن. اینه که اصلا یه ذرم به تو نفری نکردم، اما من نرسیدم، من اگه بکشی بهت قول میدم قبل از این که منو دفع کنی خودت میکشم. گفت برو من گنده تر از تو را کشتم هیچی نشد. آقا می فرمان هم طورم شد، دستور داد اینا کشتن، هنوز اینا دفع نکردن آقا را کشت. این یه چیز دیگه از اسمش نه اصلا ببینیم اسم این که طرف در روایت از امام حسن امیرالمومنین داریم به امام حسن که فرزندم مظلوم را خدا حکمش نمیذاره برای قیامت، مظلوم رو خدا سریع الحسابه. خب این حس این میشناسه که اینجا بهش ظلم میشه، اونا که بکشندش چه فرقی میکنه؟ مثلا یه کسی که هر رو داره میگه خدا خدا، حالا این بدنش رو ازش بگیرن خب بهتر میگه خدا خدا، این که مشکلی براش نیست که. مثال دارم هی میزنم که این هست. مثلا خب شما گاهی دیدین که خداوند گاهی، اینو شما بدونین، حالا گاهی نداره، ظهورش گاهیه، خداوند همیشه اگر کسی خواست ریشه اسلام رو بکنه ریشه جا میکنید. اما تو بعضی موارد نه، بعضی ها میخوان ظلم بکنن، خواست با من بد کند احسان نمود. یعنی واقعا مثلا 15 خرداد اگه ما پیروز شده بودیم با این اصول تئوریک غنیی که بعد آرایش پیدا کرد نظام اسلامی و تونست پیروز بشه، میشو؟ ظاهرن نه، ظاهرنش به عقل منه. بعدش امثال مطهری ها رحمت الله علیه اومدن تدوین کردن تئوری انقلاب را، کلی تغذیه شد انقلاب بعد از اینکه پیروز شد توسط اندیشمندان. خب اینا مثلا نه، حالا ظاهرن بچه هم کشته شدن، که خب اونا که کشته شدن میرن بهش. اما یه وقت است نه، میخواد ریشه اسلام رو بکنه، یقین بدونی ریشهش رو میکنن. این دیگه دست من و شما نیست، چون اینجا خود خدا جلوه اسم قهارش اقتضا میکنه بیاد به صحنه. اینا همه رو برای عرض کردم که اجمال و تفضیل روشن بشه. برگردیم به بحثمون صفحه 37. به هر حال ابتدا باید انسان، این خیلی چند سطر خوبی است، ابتدا انسان باید معارف الهیه را کسب کنه. کسی که نفهمد خدا یعنی چه، اسماء الهیه یعنی چه، ظهور اسماء یعنی چه، بهش یعنی چه، امامت یعنی چه، نبوت یعنی چه، میگه هیچی. میگه ابتدا انسان باید معارف الهیه را کسب کنه. این که میبینین عرفا خیلی به این نمیپردازن، چون اینا چیزیش نمیدونن، ولی فقط مشغول درس و مدرسه نباشد، بلکه وقتی معارف، خوب دقت کنید، چشم او را متوجه عوالم غیب کرد. بالاخره شما متوجه قیامت همین حاله هست، امام به عنوان ذات مقدس، تمام ائمه همین حاله هستن، نبی الله به عنوان اول و مخلق الله همین حاله هستن. خب اینا را معارف، سخت نیست اثبات اینا؟ که کدوم سخته؟ که منصرف بشیم از کثرت، متوجه وجود اینا بشیم. این دیگه قلب میخواد، این قلب میخواد، تا وقت عقل میخواست، اما عقل تا دم دریاست، تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود، آن خموشی مرکب چوبی بود. اینجا دیگه شلوغ و درس و مدرسه کار ازش نمیاد، اینجا قلب باید بیا. اون شعر مشهور امام در اون غزلشون در میخ، خیلی قشنگه، حرف داره، یه عارف فقیه اینجوری: در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. چطوری حرفا یکی میزنه؟ و اینا به بفهمیم، اینا که آدم های نیستن که بخوان ساده حرف بزنن. میگه آقا یه چیزی این وسط از که دیگه منو برگردونیم به درس و بحث و فکر، را اینا منو بدبخت کردین، که من از مسجد و مدرسه، یعنی عبادات به معنای سوریه و اعمال بدنیه، و مدرسه به عنوان فکر و علم و عقل حصولی. اینا میگه نه، اینجا میخانه، میخانه یعنی غلبات عشق عرفانی بر قلب سالک، میخانه غلبات هست. میفرماد من از اینجا یه چیز دیگه میخوام، قلبم باید بیاد تو صحنه. بنابراین باید که حتما آدم معارف الهیه رو داشته باشه. خود حضرت امام در اون شرح عزم خواهم تفسیر سوره حمدشون میفرمان متوقف شدن بر علم و برهان تلبیس ابلیس شقیست. یعنی همینا که اینقدر خوبه، بعد خودشون میفرمان اینا فقط باید مقدمه باشه. اگه قلب نیاد تو صحنه، ببینید معارف حقیقیه غیر معارف جدالی است. یه وقت شما دلایل میاری بر اثبات خدا، برای اینکه یارو کافر است، این که نشد معارف. معارف یعنی کشف عقلانی وجود خدا، یعنی عقل شما متوجه وجود خدا بشه، خدا به معنای خدا، خدای قرآن، خدای نهج البلاغه. خب حالا این تازه هیچیه، این اشاره است، نهج البلاغه اشاره میکنه به خدایی که مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. یه نوع وجودی رو در منظر ما میذاره به این وسعت. خب حالا میگه که حالا این مقدمه شد متن، ببینیم، بلکه وقتی معارف چشم او را متوجه عوالم غیب و معنا نمود، دل را از آنها منصرف نکند و آن را در محضر حقایق الهی نگه دارد. وقتی قلب راه خود را پیدا کرد و در حضور رفت، حالا دیگر کار و تلاش و درس و مدرسه دیگه اونا منصرف نمی کنه. در شرح حال اساتید بزرگ از جمله حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه داشتیم دیگه، که آقا ازشون پرسیدن آقا مثلا شما همش که صبح تا شب فقه درس میدهند و اصول درس میدهند، پس فرمودن نه، من با همه اینا در حال عبادت خودم رو حس میکنم. رمزش اینجاست، لا تلهیهم تجارتون ولا بیع. اگه کسی تونست در حضور بره، حالا دیگه کار و تلاش و مدرسه و اینا دیگه این رو از حضور در نمیاره. حالا در آورد، چرا؟ ممکن خب دوباره میتونه راحت برگرده، با روایت و عبادت و رکوع و سجده برمیگرده. صفحه 37 پاراگراف آخر رو با هم میخونه. وقتی قلب به صحنه آمد و در هر صحنه به صحنه آمد و در هر صحنه خواستید وارد شوید، ابتدا قلب وارد شد. قلب رو معنی کردیم، ما دیگه گم نکنید، یعنی من شما آزاد از زمان. ببینم شما هر وقت وارد یه جایی میشین، خودتون وارد میشید. ببین میگوی من دارم میبینم، اما کدوم من؟ میگوی ها اینا دارم میبینم، بد نیست، مثل لباس قدیمی های من است. یعنی کدوم من وارد شد؟ من گرفتار گذشته. پس من وارد نشد، نه من وارد شد، من خودش ذاتش عین تجرد و بی زمانیست. دوباره وارد میشیم، ها خیلی چیزی خوبی است، میخرم برا بعدنم. یعنی کدوم من وارد شد؟ من گرفتار آینده، من وارد نشد. میگه من وارد بشه، میگه اگر وقتی قلب به صحنه آمد و در هر صحنه ای خواستید وارد شوید، ابتدا قلب وارد شد، نور معنویت را در جلوات مختلف میبینم. خب چرا؟ یعنی این حرف حرف آسونیه، یعنی آقا خودتون تماما در همه عوالم هستید، تمام عوالم، از عالم پروردگار، عالم ملائکه، عالم انبیا، عالم اولیا، همه هستید. خب پس کافیست نظر کنی میبینیم هستی. حالا این هستی ها میخوام معنی کنم، این هستنهای ما در عوالم معنا و غیب گاهی برای خودمون روشن نیست، هستیم اما نمیفهمیم که هستیم. دقت کنین، البته این رویت کم و زیاد دارد، هم کم و زیاد دارد هم تفاوت. بله یه وقت در این حد هستید که ببینین نه، میل به این داریم که همه را دوست داشته باشی، یه نوع رویته. یعنی کدوم نظر؟ ببینید یه وقت است من شما را میبینم، میگم ها این آدم خوبه، ولی به خوبی اون آقا که نیست. اون آقا خوبه است، به خوبی اون آقا که نیست. نمیتونم دوست داشته باشم همه را، هر کس نگاه کنم نقصش میبینم. اما یه وقت است جنبه وجودی انسان را میبینم، و اصطلاح فیلسوفا جنبه ماهیتشون را نمیبینم، جنبه وجود. وجود همیشه خوبه، وجود خوبه، فقط نازله و شدیده است. ماهیت از که مسار و کسرت عدم، جنبه کسرت و عدمیت و نقص داره. خب از اینجا داشته باشین، همین که آدم دید که انگار همه را دوست می‌داره، خوبیه، این یه نوع وروده، ورود به عالم معناست. یا خود شدیدتر می‌بینید میل به ناخودآگاه، می‌بینید از طریق آزاد شدن از گذشته و آینده، حاضر شدن در قلب به همون معنا که بحث شد، می‌بینید نه شدیداً میل به قرآن خوندن دارید. یه نوع وروده، یعنی دل چون خودش را یافت، نظر به عوالم غیب براش آسان میشه، میخواد این نظر رو شدید کنه. عمده پس میگه که پس معلوم نیست نبیند، کم و زیاد دارد، نمی شود شما بگوید پس چرا ما نمی بینیم؟ معلوم نیست نبینید، ممکن است شکل رؤیت فرق بکند، عمده به صحنه آمدن قلب است برای رؤیت. اینو اگه آدم بتونه با اون مقدمات که عرض شد آروم آروم پیدا کنه، حق برای رؤیت. حالا اگر قلبتان در صحنه باشد، با یک روایت که روبرو می شوید، نور آن روایت شما را تحت تاثیر قرار میده. چرا؟ چون روایت یعنی چه؟ یعنی تجلیات نور انسان کامل که در همه عوالم به نحو تامه تمام حاضر است، حالا تو این روایت تجلی کرده. حالا معلومه این روایت شعاعش آدمو میگیره، نور میده. همینجا عرض کنم خب روایت ها خب کثیر است، آدم وقتی مأنوس با روایت شد، خود روایت ها هی آدم را منظم میکنه. بالاخره از طرفی خود روایت ها به ما میگه که کدوم جنبه را من دارم میگم. باید آدم به اصطلاح میگن یه حالت خشک نداشته باشه، تدبر در روایات رو بکنه. این روایت یه جنبه را میگه، اون روایت یه جنبه را. آروم آروم آدم جامعیت ارتباط با روایت رو پیدا میکنه. بالاخره راج همینه. اون چه که میفرمان بله، یه وقتیست یه کسی دنبال، یعنی هیچ دنبال اصلاح نفس و کشف حقیقت نیست. خب این که نمیتونه چیز گیر بیاره، این همش رو روایت متوقف میشه. گفتم یه بار دیگه، میگن بودا اشاره کرد به خدا، انگشتش اشاره کرد به عالم معنا و عالم غیب، همه به نوک انگشت آقا نگاه میکردن. بیدم این کسی را رو گم کردم. بابا بناس ما اصلاح نفس کنیم، آزاد بشیم از محدودیت ها، برگردیم به نور معنا. حالا با این دید روایت رو نگاه کنین دیگه، شما گیر که نمیدین به این حرفا که مثلا یکی بخواد از روایت به اصلاح یه جوری توقف بیارید. نه، روایت ها همش انگشت اشاره به عالم معناست. حتی مثلا اساتید ما میفرمودن که نه، به این راحتی شما نگوین بابا این روایت آقا انگار با عقلمون نمیسازه و نمیدونم غلط ساینا. میفرمودن ما تقریبا به این راحتی ها نتونستیم بگم. این میگن مثلا تو اصول کافی اینقدر روایت غلط هست توی مرحوم کتاب مرحوم مجلسی. فهمدن نه، ما به این راحتی ها نرسیدیم که بگم این غلطه، جاشا باید پیدا کنن. من یه مثال میزنم ببینید. اینا مثلا ما در یه روایات داریم که وجود مقدس حضرت جمعه ظهور میفرما به لطف و کرم الهی، در یه روایت داریم دوشنبه ظهور میفرما. یکی ساده باشه میگه اه اون که با هم نمیخونه. نه، جمعه یعنی مقام جامعیت نور محمدی صلوات الله علیه. چی گفت یعنی جمعه؟ یعنی روز جمعه. جمعه، جمعه که روز هفتم نیست که، جامعه. میگه انسان جمعه است دیگه. علم آدم الاسماء کلها یعنی جمعه. انسان کامل جمعه است، جامعه همه اسماء است. خب حالا پس بنابراین هر روز بیان چه روز اومدن؟ جمعه اومدن به اعتبار این روایت. خب حالا در مصداق خارجی اگه بگیم روز جمعه به این معنا، اما تو روایت چی؟ تو روایت میفرماد جمعه. خب حالا این روز جمعه است یا مقام جامعیت جمعه، یعنی جنس حضرت هر روز بیاد اون جمعه است. برای همه انسان شما نگاه کنین، انسان با ملائکه فرقش چیه؟ انسان کامل مقام جامعیت اسماءه، حقیقت انسان. چه روز انسان با اون روز در واقع معنوست؟ چه روزی روز انسان است؟ جمعه. جمعه مقام قلب انسان است، اون روزها مقدمه جمعه است. اون وقت جمعه روز هفتم است یا جامعه اون شش روزه؟ روز هفتم نیست، نه بی خود میگن اروپایی، نفهمیدن جامعه است. خب انسان مثل جمعه است دیگه. انسان زمین هست، ملک هست، عقل هست، قلب هست، اما یه چیز هست اصطلاح. خب حالا میخوام عرض کنم اول خب حالا پس دیگه این حرفا تناقض نیست. آقا تدبر میفرمان رو روایات، بعد میتونم خیلی چیزا گیر بیارن. تازه نورون علا نور شد، یعنی نه تنها این روایت تنافی با هم این دوتا روایت ندارن، یکیش دارید اشاره میکنه که یه چیز دیگه بفهم از اون یکی. زیاد داریم از اینا، متاسفانه فرهنگش باب نشده است. بله، با یک روایت رو بریم شرق، نور آن روایت و چشمتان را به چیزهای باز میکند. ولی همین روایت، یعنی این روایت درست بخونی، ولی حالا همین روایت ممکنه برای یک کسی هیچ نورانیتی نداشته باشه. خب برای اینکه روایت از کجا صادر شده است؟ از مقام انسانی که ماورای عالم کثرت دارد با شما مرتبط میشه تا شما رو بکشونه به اون عالم. حالا یک کسی تکون نخورد از عالم کثرت، هیچ نمیفهمه، هیچ نمیفهمه، حفظ میکنه فوق، اما دلش سیر نمیکنه با روایت. بله، تو بحث سیر قلبی در صفحه 38 میخواد بگه خیلی خوب، حالا اگه شما اومدین در مقام حال قرار گرفتید، از گذشته و آینده حاضر آزاد شدید، قلبتون که جانتون است، اصطلاحا میگیم سیر میکنه. سیر میکنه یعنی چی؟ یعنی به خود میاد. به خود میاد یعنی چی؟ یعنی موانع حضور خودش برای خودش رو برطرف میکنه، خودش در همه عوالم حاضر است. خب حالا اینجا یه بحث داره که میگه قصد علالات، همون روایت دوباره داره میخواد یه مقداری تأکید کنه. گفتیم قصد علالات دو جور است دیگه، یکی به قلب، یکی به جواره، و حضور قلب به جواره. و هر دوش خوبه، ولی میفرماد که در یکیش، همون بحث دوباره تکرار کنم، در یکیش شما نظر به نمازتون دارید که سیر کنین به عالم معنا، خوبه، اما یه وقت یه مقام دیگه هست، نه فقط نظر به قلبتون دارید. این دومی نظر به نماز است برای حق، به نظر به حق، نه نظر به حق است برای نظر به حق. خب این نماز تو این وسط اصلا دیده نمیشه، دیده نمیشه. وقت روایت های عجیبی نداریم که اگر نماز دونا دیدید هیچی گیرتون نمیاد. در یه روایت داریم اگر امید دارید نمازتون نجات دون دل، هیچی گیرتون نمیاد. بلکه اصلا نظر نمیکنه، عبادت رو انجام میده برای اینکه فقط نظر به حق دارید. این نمیذارید قلبش از حضور حق جای دیگه بره. در هر دو عبادت هست، اما یکیش میگه القصد الالله ابلغ، میگه این خیلی تو را جلوتر میبرد من اتب، از این که بخوای چه کار کنی، بیایی از طریق اعمال و جواره خودت به زحمت بندازی، اینم میرسی. اونا گفت ابلغ است، یعنی خیلی تو را زودتر و بی حجاب تر میرسونه. پس در این متن صفحه 38 اینجاش رو من میخوام بخونم. این قلب، یعنی کدوم قلب؟ قلبی که آزاد شده است از گذشته و آینده و نظر به حق داره و خود حق مد نظرشه، وقتی نظر کند حق را در مقابل خود میابد. چون خودش بحثا تکرار میکنه، خودش که مجرد است و در همه عوالم غیب و معنا از نظر ذات حاضر است. پس مشکلش کجاست؟ نظر به موانع، نظر به موانع را از خودش میزداید، نظر به حق برش پیش میاد. در همین صفحه 400 به آخر مونده میفرماد درست است که آن معنویت پس از مدتی از منظر قلب میرود، اما چون راه را پیدا کرده دوباره به سراغش میآید. عکس العمل بیرونیش این می شود که قلب مایل شده قرآن بخواند. ببینید، وللقلوب ادبارون و ادبارون و اقبالون، امیرالمومنین فرمود. حالا قلب رو پیدا کردی، صاحب قلب شدی، صاحب دل شدی ان شاء الله. آروم آروم دوستان گاهی میان میپرسن که خب چطوری دیگه؟ این سوال خیلی خطرناکه، این از همون سوالایی است که سوالت عین حجاب است. عین اینه که شما از من بپرسی این نور رو من چطوری میبینم، نمیبینم دیگه، فایده نداره دیگه معنی چیه. یعنی ازم بنا شد آخه آقا یار نزدیکتر از من به من است. اینجا دیگه اصلا حرف یعنی چی؟ تو خودت یکی میگه من چطوری خودم رو پیدا کنم، همین که داره میگه چطوری خودم رو پیدا کنم، خودش رو پیدا کرده است.
یه دنبال یه چیز دیگه است. گفت از بس که درخت بود جنگل رو نهیدی. خب بعد دنبال چی بودی؟ بابا این اصلا این سوال نگذارین این سوال بیاد. اینا بدترین ضربه است که شما میخورید، که عادت داشته باشید اونجایی که نباید سوال کنید مرض سوال کردن داشته باشید. این سوال غیر چون نپرسی اینجاست، این هم چون نپرسی زودتر کشفت شود. مرغ صبر از جمله پرانتر بود. اینجا نپرس ببین، میگه آقا ما چطوری ببینم، چطوریش کنی، چطوری ببینم، وای دیگه فایده. این اصلا نمیدونید که اصلا جای سوال نیست. ما چطور این دیواره ببینیم که مثلا سفیده؟ ببخشید دیگه اینجا آدم خفه میشه، اصلا نمیدونه حرف بزنه. بپاید هنوز به نه آدم عادت داره سوال کنه، فکر میکنه همیشه باید سوال کنه. نه، میگه گاهی اصلا این سوال خطرناکه، تو باید خودتا به جنبونی، خودتا به جنبونی تا عقل آید به احتزاز. به قول مولوی میگه که تو اینجا خودتا به جنبون تا یخهای وجودید آب بشه، در حضور خودتا ببینی. پس این اول روشن بشه که سوال نکنید گاهی که ما چطوری حس کنیم که آزاد از زمان و مکانیم. چطوری؟ نمیخواد ببین هستی، تو خودت بی خودت گرفتار گذشته و آینده کرده، خودت آزاد کن. ای هستی همین، نه در صحنه ای آزاد از همه گذشته و آینده، خودت خودتی. خب کسی از خودش میپرسد خودم کی خودمم؟ خودش خودش هست دیگه. نه خودش را باید خلاصه ازش آزاد بشه. بله میگه که وقتی قلب یعنی خودتون گاهی در ادبارید، نه گرفتار کسرتید، ولی چون خودتون ذات شما عین حضور در عالم معناست، به این زودی که این ذات لجنمال نمیشه که. میفرماد للقلوب ادبارون و اقبالون. حالا یه وقت ادبارست در پشت کرده است به حقیقت خودش، میفرماد حالا که اقبال اومد چی؟ اینجا رو دقیقه، حالا اقبال، حالا قلب رو کرده است به تو. شما میبینید انگار دلتو میخواد بریم بشینی یه وقت قرآن بخونی. اینجا عرض منه، میخوای قرآن بخونی، به پایین قرآن حجاب نشه. چطوری؟ به ناس از این قرآن قلب رو تغذیه کنیم. قلب دلش هوای محبوبش کرده است، قلب میخواد برگردد به حضور. خب شما هم همین رو تغذیه کنید، تعبیر تغذیه رو نگه دارید، بعدم نیاز داریم. پس حالا که قلب نیاز داره تغذیه کنه به نور غیب، قلب با ذکر تغذیه میشه، با معانی تغذیه میشه. خودش اقبال کرده است، دلش میخواد قرآن بخونه. حالا شما قرآن رو با همین روی کرد بخونید که چی؟ که برگردید به حقایق، یعنی آزاد بشید از کسرت ها، رجوع کند به سنت ها. مگه اصلا قرآن غیر این باید خون؟ قرآن یعنی تجلی اسماء الهیه در سنن جاری، در ببخشید در عوالم، در کسرات، در این حادثه های جاری در عالم. شما هر چی قرآن دست روش میذاره میخوان خودش نشون بده. امیرالمومنین فرمودن که چی؟ خداوند در کتابش تجلی کرده است، ولیکن لا تبصرون، ولی شما نمیبینی. خب ببینی، عمومیت برای مردم عادی فرمودن. خب حالا اینجا چی شد؟ قلب اقبال کرد، تغذیهش میکنیم. در صفحه 39 یه باب خوبی را باز کرده است. من نظرم از خودتون مطلب دست دونست، منم از روش نمیخونم، اما فقط عنایت بفرمایید. تو تغذیه قلب خیلی باید حواسمون جمع باشه. چطوری؟ یعنی اینکه خب حالا این قلب چی باید بهش بدیم؟ آقا هر مرغی که انجیر نمیخوره، عکسش هم اگه این بناس این قضا بهش بدین، کم بهش بدی، ظلم بهش کردی. ببینید اگه قلب نیاز به قرآن دارد، هر چیزی دیگه بهش بدیم ظلم بهش کردیم. یه وقت نه، نمیتوند با قرآن تغذیه بشه، با روایت میخواد تغذیه بشه. اگه بهش قرآن بدی اذیتش کردی. خب یه وقت نه، هنوز به اونجام نرسیده، اشعار عرفانی تذکرت الاولیا میخواد. یعنی حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن توجه به زندگی عرفا یکی از شرایط لازم سیر و سلوک است. چندین بار حتی تو نماز جمعه برای عموم فرمودن. خب یه وقت قلب میبینی نه، مرحله سوم چی شو؟ اشعار عرفا. یه وقت نه، هنوز اینجام هنوز سختشه، تذکرت اول، اصلا تذکرت اولیا که فقط کتاب آقای عطار نیست که، این اصلا یکی از مقاماتی است که آدم باید نظر کند به زندگی امثال آیت الله بهجت ها و آیت الله قاضی ها. یه نوع تغذیه قلب است، خیلی هم کار ازش میاد. خب اینه که میگن داشته باشی. خب پس اومدیم مرحله آخر این، تقریبا از اینجا شروع میشه. حالا اگه قلب تغذیه میشه با ذکر اولیای الهی، خب باید اینجا تغذیهش کنی. اینا نمیشه یه مرتبه مثنوی بهش بده، پس میزنه. خب حالا یه وقت است که نه، با مثنوی و عرفان اشعار عرفانی اشعار نیست، تجلیات نور قلب است که در فنای عارف جلوه میکنه. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم دیگه، در پس آینه توتی صفتم داشتن. این یه قصه یه احوالات فناست. خب حالا اینجاست که باید حواستون جمع باشه، آخر آخرش بالاخره باید توجه به چی باشه؟ توجه به قرآن باشه. هیچ عارفی نیست که نهایت نظرش به قرآن نباشه، ولی خب درجه داره. گاهی هم جمعش البته میشه، اینم باید حواستون باشه. مرحوم آیت الله انصاری انگار اینجا هم اشاره شده، میفرمان که هیچ عارفی نیست که تا آخر عمر از مثنوی مولوی غنی باشد، چون خودشون هم در احوالاتشون هست که اون حتی تو مراحلی که یک مجسمه توحیدن نمیتونن از مثنوی خودشون رو غنی بدونن. به هر صورت این صفحه میخواست این رو تذکر بده. من بحثم رو همینجا تمام میکنم، فقط این سطر آخر صفحه 39 را میخونم. میگه وقتی دل می آید سراغتان، یعنی میخواهد در عوامل غیب و معنویت سیر کند، از طرفی ذات شما مجرد است و موجود مجرد محدود به مکان و زمانی خاصی نیست، پس هم خودش در یک لحظه همه جا هست و هم در عواملی که سیر می کند، اگر حجابهایش کنار رفته باشد همه ی حقایق در یک لحظه جلوی او حاضرند. نگون که ما نمیشه، نه میشه، اجمالی میشه. اگر این راه طی شد دل میاد به صحنه. دل که میاد به صحنه، شما دلتون میخواد تغذیهش کنی. تغذیه رو یادتون نره، تغذیه رکوع است و سجود است و نماز است و قرآن است و روایت است و عرفان است. خب اینا میگن تغذیه دل. شجاعت است و جنگ است و مبارزه و دفاع از انقلاب اسلام، اینا تغذیه دل است که الان انشاءالله در جایی بس عرض خواهم کرد که جامعیت تغذیه همون جامعیتی است که در حضرت امام رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه داشتیم. خدا انشاءالله به نور خودش به ما توفیق بده که هم دلمون در صحنه بیاید و هم به بهترین نه تغذیه شود. صلی الله علی محمد و آله.